جمهوری اسلامی ایران مشهد مقدس. دوستان عزیز شنونده همراهان گرانقدر و صمیمی، در چهارشنبه 16 تیر ماه سال 1400 هجری شمسی که برابر با 26 ذی‌قعده سال 1442 هجری قمری و 7 جولای سال 2021 میلادی در خدمت شما بزرگواران هستیم. یاران ارجمند، در آغاز برنامه ها با هم گوش جان می سپاریم به تلاوت آیاتی از کلام خدا. همراهی بفرمایید.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد صدق الله العلي العظيم.
به نام خداوند بخشنده مهربان. ما انسان را آفریدیم و از وسوسه های نفسانی و اندیشه های باطنی او کاملا آگاهیم و ما از رگی گردنش هم به او نزدیک تریم. چون دو فرشته نگهبان در سمت راست و چپ او قرار گرفته اند، هیچ سخنی از نیک و بد بر زبان نیاورد جز آن که رقیب و عتید نگهبان و محافظ نزد اوست و آنها را می نویسند. راست گفت خداوندی عز و جل.
اللهم صل على علي ابن موسى الرضا المرتضى الإمام التقي النقي و وحجتك على من فوق الأرض ومن تحت الثرى يا الصديق الشهيد صلاة كثيرة تامة ذاكية متواصلة متواترة مترادفة كأفضل ما صليت على أحد من أوليائي.
شنوندگان گرانقدر، همراهان صمیمی، به شامگاه چهارشنبه شب خوش آمدید. در خدمتتون هستیم با برنامه‌های امشب. بخش سیاسی، برنامه غریب خراسان، تکرار برنامه مشاهیر، برنامه نوآوری، تکرار برنامه نمایش، پایان بخش برنامه‌های ما طبق روال هر هفته چهارشنبه شب‌ها تکرار حکایت آیه هاست. از همراهیتان سپاسگزار هستیم. ساعت 20 به وقت ایران و 23 دقیقه به وقت تاجیکستان. اینجا مشهد مقدس، صدای جمهوری اسلامی ایران، آغاز بخش سیاسی گفتارهای شامگاه رادیو تاجیکی. دوستان عزیز شنونده، از همکاران خوبمون در بخش
تشدید تدبیرهای بهداشتی با شیوع موج دومی کرونا در تاجیکستان، آمادگی مسکو برای حفاظت از متحدان خود با استفاده از تجهیزات پایگاه نظامی دوست یک مستقر در تاجیکستان، و درآمد 11 میلیون دلاری تاجیکستان در 4 ماه اولی امسال از صادرات برق. به نام خداوند بخشنده و مهربان، با صلوات بر محمد و آل محمد و درود و سلام بر شما عزیزان شنونده. این جانب قادری هستم و مشروع خبرها را از رادیو تاجیکی صدای خراسان تقدیم حضورتون میکنیم. اینک توجه فرمایید به مشروع خبرها. با شیوع دوباره کرونا، اقدامات بهداشتی در تاجیکستان به خصوص شهر دوشنبه با شدت بیشتری آغاز شده است. مطابق با مصوبات استاد مقابله با کرونا تاجیکستان، اقدامات سختگیرانه تر برای رعایت اصول بهداشتی شهروندان در حال اجرا است. بر اساس تصمیم مقامات بهداشتی تاجیکستان، گروه های بازرسی که وظیفه نظارت بر رعایت اصول بهداشتی را در مراکز خرید حیدریان، گنجینه، پنشیر و خیابان‌های فردوسی بر عهده دارند، آغاز به کار کردند. پس از شیوع دوباره کرونا در تاجیکستان، استفاده از نقاب نیز در اماکن عمومی اجباری شد. این تصمیم را اعضای استاد مقابله با کرونا اتخاذ کردند. متخصصان هم میگویند افراد مبتلا نباید خود درمانی کنند و حتما باید برای مداوا به پزشک مراجعه کنند. دکتر تحمینه ملکوا، متخصص علوم پزشکی، و رستم قرون علیزاده پزشک در این باره گفتند.
سبب های از نو افجابی بیماری کرونا ویروس در جمهوری ما این روی نکرده ریجه که از طرف تشکلات عمومی جهانی تندرستی پیشنهاد کرده شده است. این پوشیدن نقاب، استفاده برای محلول های انتیسپتیکی، از جای سر آدم خودداری نمودن، توی مرکه ها را کمتر کردن بسیار نقش مهم را میبازد. از همین سبب فکر میکنم این بیماری زیادتر گردیده است. به نزد دکتر آمدن بسیارتر رژه رو نگاه می دارن، چون که حتما در هر یک مؤسسه طبی در نزدی در شخصان متصدی هستند که برای نقاب پوشیدن یک بار تاکید میکنن. البته در کوچه ما بسیار می بینیم که آنها به نقاب هستند. توصیه ما همچون طبیب این پوشیدن نقاب های طبی، میگن که 80% پیشگیری میکند، همین 80% هم در بسیار وقت ها نقش مهم رو می بازد. از همین سبب از تمام شهروندان تاجیکستان خواهش میکردیم که پوشیدن نقاب رو در جاهای سر آدم رعایت کردن مسافه و از جاهای سر آدم خودداری میکردن برای پیشگیری بیماری بسیار خوب میشد.
وقتی که نشانه های بیماری پیدا میشوند با خود ما توبت کنیم، مشغول میشوند که این عاقبت اینا خوب دارد. وقتی که 3 روز یا 5 روز توبت میگیرد میبیند که به نتیجه نمیدهد، بعدن به طبیبان مراجعه میکند، علاوه در بیماری آریزه های جدی دیده میشود و برای طبیبان در این حالت ها مشکلی پیش میارد. از همه شهروندان خواهش کرده میشود که در حالت نشانه های اولین آنها میتوانند به طبیبان اولوی خود، به طبیبان منتخبی خود مراجعه نمایند، تا اینکه سری وقت به خیر گرفته شود، سری وقت تحت نظارت گرفته شود تا بعد از روی توصیه طبیبان برده شود.
با گفته پزشکان، تزریق واکسینه یکی از راه‌های ریشه‌کنی بیماری کرونا در جهان است. بر اساس تصمیم استادی مقابله با کرونا تاجیکستان، تمام افراد بالای 18 سال باید واکسینه شوند. فیضعلی سیدزاده، مدیر مراکز ایمنی از سرایت بیماری‌های وزارت تندرستی تاجیکستان، درباره ضرورت واکسیناسیا در کشور این طرح توضیح داد.
شخصان که سینی سالشون از 18 ساله یعنی چی بلوغ است. شخصان که بیماری های همردیف دارند، یعنی شخصان که دچار بیماری قند است، شخصان که بیماری دیابت قند، بیماری های شدید روخ های نفس، فربگی، نورسایی کورسیل مشد دل و رک ها، شخصان که با گرفتاری بیماری های مزمین غیر سرعتی هستند، آنها باید که حتما از همین واکسین استرازنکا را حتما گیرند. و در اینجا بغیر زینا بور زیر نشان داده است و که شورای احتیاطی کی باید واکسین نگیرد. اگر همون در خود دستور عمل این واکسن شکلی که من عمر کردم نشان داده شد، با غیر نشان داده دارد و در این غیر نشان داده پیش از اما نگرفتن همون ایمنیت شخصانی که یگان حساسیتی بالا از گرفتن وایع یکمی خود همین واکسن استرازنکا دارند، یعنی در حالتی که میتواند واکسن صدمه آنافیلاکتیکی داشته باشد و بعد دو گرفتن وایع یکم علاکه وایع دوم رو نمیگیرد. و خروج بیماری های شدید سرعتی شریک مکتب وایع غیر سرعتی اگر باشد، باید شخص پیش از همه تبابت بیماری که وابسته به اون است اون تبابت رو باید گذراند و بعد از صحت شوی عمومی شخص میتواند که این واکسن رو که حتما باید بگیرد. حاملداری و دوره سینمکانی با زنها در این حالت هایم حتما باید که ما خودداری کنیم و با شخصان حاملدار و شخصان سینمک از گذراندن واکسن خودداری کنیم.
در شهر باختری ولایت ختلون نیز اقدامات بهداشتی تشدید شده است. شنونده توضیحات مغفرت صادیرو و مدیر شرکت مسکنی ناحیه باشید.
همه روزه بندگان ما از ساعت 4 سحری برآمده روبوچینی نزد بناهای بلندآشیانه را به انجام می‌رسانند. تکخانه امروز از طرف چلانگران 543 درخواستی که از طرف شهروندان به کارخانه ما درخواست آمده است، از طرف چلانگران در سری وقت به انجام رسانیده برطرف نموده شده و از طرف کارمندان با دستگیری خود شهروندان این زمان 43 بنای بلندآشیانه تکخانه با قبرهای نو زمانوی عوض کرده شد.
اما آغاز موج دوم شیوع کرونا در تاجیکستان مانع از برگزاری تجمعات و همایش‌های مختلف در این کشور نشده است. ورزشگاه مرکزی شهر دوشنبه مملو از دانشجویانی است که برای ورزش در اینجا حضور کردند. مسئولان اعلام می‌کنند که در این تجمعات استفاده از نقاب اجباری است و آنها شیوه‌نامه‌های بهداشتی را نظارت می‌کنند. دانشجویان هم میگویند از کرونا نمیترسند، چون همه قوانین بهداشتی را رعایت میکنند. صدای برهان امیرف، پزشک، آزاده سلیمان زاده و طاووس عظیم شاهزاده دانشجوی سال دومی دانشگاه علوم پزشکی تاجیکستان را در این بوره بشنوید.
هر روز از ساعت 6:00 تا ساعت 10:00 برای نگاهبینی دانشجویان به همین مرکز آمده و آنها فهماندهی درباره کووید 19 و نگاه داشتن بهداشت سلامتی مسئولیت ها می دهیم. در عموم در حاضر شرایط از طرف دانشمندان یکان حرارت بلندی بسیار دیدن نشد. کم دیدن می شود به هوشیاری، ما سر وقت به آنها یاری تجلیل می رسونیم. این حال یک نفر به هوشی و یک نفر به درد سر شکایت کردن تمام.
فایده هایش را رعایت می نماییم، با آنتی‌سپتیک و ماسک همه وقت تامین هستیم. نه اکنون اشتراک باید حتمی اشتراک مون. نه از طرف دانشگاه نه ما با خواهش خود آمدگیم.
در اینجا هم با ما دخترهای طبی هستند که وقتی که وضعی حالا یکان کس در اینجا همین وضعی بعد نشده هست در اینجا هست دخترهای طبی با آنها با ما همین آنتی‌سپتیک همه چیزها رو مهیا کردن. حال در بین ما خیلی نیست.
شنوندگان عزیز، مشروعی خبرهای این ساعت را به طور زنده و مستقیم از برنامه رادیو توجیکی صدای خراسان ادامه می دهیم. اکنون شنونده اخباری کوتاه باشید. مقاله امام علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان با نام 20 سال همکاری سازمان همکاری شانگهای همکاری برای ثبات و شکوفایی در مصر و کویت بازنشر شد. رسانه‌های عراق به نقل از منابع آمریکایی اعلام کردند که 14 موشک به سمت پایگاه آمریکا در عین الاسد شلیک شده است. سخنگوی ائتلاف بین‌المللی گفت موشک‌های شلیک شده به پایگاه عین الاسد و مناطق اطراف آن اصابت کرد و تدابیر دفاعی فعال شد. پس از افزایش حملات طالبان در افغانستان و به خصوص در مناطق شمالی، دولت ترکمنستان مرزهای خود را با این کشور تقویت میکند. بر اساس گزارش رسانه های محلی، ترکمنستان در نظر دارد تا سامانه های مشکی خود را در 130 کیلومتری مرز با افغانستان و در استان ماری و لواب مستقر کند. آشیتا میلون رئیس دفتر منطقوی سازمان ملل در امور مبارزه با جرایم و مواد مخدر در آسیای میانه در ملاقات با عبدالجبار رحمانزاده سفیر تاجیکستان در ازبکستان از وضعیت نواحی مرزی تاجیکستان ابراز نگرانی و برای ارائه کمک‌های فنی به مرزبانان تاجیکستان اعلام آمادگی کرد. محبوبیت برنامه‌های VPN بار دیگر در ازبکستان به شدت افزایش یافته است. پس از آن که در 2 ایول سازمان بازرسی دولتی برای کنترل در حوزه اطلاع رسانی و ارتباطات از راه دور ازبکستان برخی از شبکه‌های اجتماعی در این کشور را مسدود کرد، روند ترغیب خرید VPN در این کشور افزایش زیادی پیدا کرده است. دومین محموله واکسین کرونا ماه آگوست به تاجیکستان تحویل می شود. محموله سوم واکسین کرونا تاجیکستان هم نیمه دوم ماه آگوست به این کشور تحویل می شود. این محموله های واکسین کرونا استرازینکا با تلاش وزارت تندرستی تاجیکستان، سازمان بهداشت جهانی و صندوق کودکان ملل متحد یونیسف به تاجیکستان تحویل می شود. و اجلاس گفتگوهای بین افغانی با حضور نمایندگان دولت افغانستان، شخصیت‌های عالی جمهوریت و هیئت عالی سیاسی طالبان صبح امروز چهارشنبه با میزبانی جمهوری اسلامی ایران و با سخنرانی وزیر امور خارجه در تهران آغاز شد. رئیس هیئت افغانستان در این دور از مذاکرات را یونس قانونی وزیر داخلی پیشین افغانستان و رئیسیت هیئت گروه طالبان را عباس استنکزی معاون دفتر این گروه بر عهده دارند. فرمانده کل سپاه ایران گفت یاد گرفته ایم آرایش دشمن را در مبدا به هم بزنیم. شکست دشمن در مبدا برای ما استراتژی مسلم است. فرمانده کل سپاه گفت ابتدا با ساکن جنگ را شروع نخواهیم کرد، ولی بعد از اولین تهاجم حرکت ما تهاجمی است، زیرا می خواهیم تمامیت اراضی خود را حفظ کنیم. سرلشکر سلامیم خاطر نشان کرد ستاد کل سپاه وظیفه دارد که از نسا حمایت کند تا قدرتشان تمام کننده باشد. البته قدرت دفاعی تمام نشدنی است و نباید هم متوقف شود.
نیروی زمینی افق نگاهش به شکست دادن قدرت‌های بزرگ در جبهه‌های عمیق و وسیع است. این نیروی زمینی ماست. شکست دادن دشمن در مبدأ برای ما یک استراتژی مسلم است. ما از نقطه شروع دشمنانمان را مورد هدف قرار می دهیم و این برای نیروی هوافضای ما و دریایی ما و زمینی ما یک آیین عملیاتی جدی است. این به ما عمق می دهد و ما سیستم های سلاحمان را بر اساس این تفکر می سازیم. اجازه نزدیک شدن به دشمن را نمی دهیم. یاد گرفته ایم باید آرایش دشمن را در مبدأ به هم بریزیم. تفکر او را باید از بین ببریم. فروپاشی ذهن دشمن در نقطه آغازین حرکت و از بین بردن آرایش جنگی او در ابتدای کار به ما روح تهاجم می بخشد.
فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران گفت اینکه کشور در قلب آتش دشمنان ایمن است و واسطه رزمندگانی است که در قلب سنگرها در سرما و گرما می ایستند. حال با چنین رزمندگانی آیا ممکن است دشمن بر ما سیطره یابد؟ البته استفاده از سلاح گرم برای رزمندگان ما در مرحله آخر است، زیرا اولویتشان خدمت به مردم و سازندگی است و این رو از فعالیت های سازندگی نیروی زمینی سپاه در اقصی نقاط کشور در مناطق محروم می تواندید. با ادامه خبرها در خدمت شما هستیم. سرگی لاوروف وزیر امور خارجه روسیه گفت مسکو آماده است تا از توانایی های پایگاه نظامی خود مستقر در خاک تاجیکستان برای محافظت از متحدانش در ارتباط با اوضاع افغانستان استفاده کند و افزود برای جلوگیری از هر نوع تجاوز تهاجمی علیه متحدان خود ما تمام اقدامات را از جمله با استفاده از توانایی پایگاه نظامی خود در مرز تاجیکستان با افغانستان انجام خواهیم داد. لاوروف با بیان اینکه تعهدات در چارچوب سازمان پیمان امنیت جمعی همچنان کاملا پابرجاست گفت نمایندگان دبیرخانه سازمان مذکور اخیراً از مناطق مرزی تاجیکستان و افغانستان بازدید کرده و وضعیت را به شورای دائمی گزارش دادند و اظهار داشت اوضاع در افغانستان به سرعت از جمله در پس زمینه عقب نشینی نیروهای آمریکایی و ناتو از این کشور رو به زوال و وخامت است. بنابر اظهارات سازمان پیمان امنیت جمعی از 6 ایول لیسار جاری، گروه عملیاتی این سازمان برای ریاست آناتولی سیدرف رئیس ستاد مشترک سازمان پیمان امنیت جمعی به منظور ارزیابی وضعیت در مرز تاجیکستان با افغانستان وارد دوشنبه شده است. در چارچوب این سفر گروه مذکور از مناطق جنوبی تاجیکستان بازدید و با رئیس وزارت دفاع، نیروهای مرزبانی، کمیته دولتی امنیت ملی و سایر نهادهای مربوطه ملاقات خواهد کرد. بنابر سخنان سیدرف، هدف اصلی این گروه های کاری عملیاتی مانیتورینگ وضعیت در مناطق مرزی تاجیکستان افغانستان و تهیه پیشنهادات برای اتخاذ اقدامات مشترک در چارچوب سازمان پیمان امنیت جمعی است. قبل از این اندری رودینکو معاون وزیر امور خارجه روسیه نیز آمادگی این کشور برای کمک به تاجیکستان در ارتباط با وضعیت در مرز با افغانستان را اعلام داشت. وی خاطر نشان کرد که طرف روسیه با نظامیان تاجیک در تماس بوده، از نزدیک وضعیت را پیگیری میکند و در صورت نیاز آماده انجام تلاش های بیشتری است. پایگاه نظامی دوستیک مستقر در شهرهای در شهر دوشنبه و باختر تاجیکستان بزرگترین پایگاه نظامی روسیه در خارج از این کشور است. اما وزیر خارجه چین در نشست مجموعه جهانی صلح در پکین گفت امریکا منشأ برخی از بدترین بحران‌های جاری جهان از جمله مشکلات جاری در افغانستان است.
در نشست مجمع جهانی صلح در پکن مهمترین چالش های افغانستان مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت. در این نشست وانگی وزیر امور خارجه چین با اشاره به وضعیت افغانستان اعلام کرد آمریکا منشأ برخی از بدترین بحران های جاری جهان از جمله مشکلات جاری در افغانستان است.
امریکا مشکلات افغانستان را ایجاد کرده و باعث وخیم‌تر شدن این مشکلات شده است. واشنگتن به عنوان منشأ مشکلات افغانستان باید مسئولیت پذیر باشد و نمی‌تواند از این مسئولیت شانه خالی کند.
وی خاطر نشان کرد آمریکا باید تظاهر به اینکه مدافع مردم افغانستان است را متوقف کند. حامد کرزی رئیس جمهور سابق افغانستان که به صورت ویدیو کنفرانس در این نشست شرکت کرده بود، بر نقش چین در برقراری صلح و امنیت در افغانستان تاکید کرد و گفت چین، پاکستان و افغانستان سه کشور همسایه هستند که با یکدیگر مرز مشترک دارند. چین می تواند نقش بسیار خوبی در منطقه ایفا کند.
چین پس از خروج نیروهای آمریکایی می تواند نقش مهمی در آینده افغانستان ایفا کند و از طرف دیگر در روابط پاکستان با افغانستان هم می تواند بسیار تاثیرگذار باشد.
محمد رضا خالق وردی، خبرگزاری صدا و سیما، پکن.
پس از گذشت دو ماه از درگیری های مرزی در نواحی تاجیکستان و قرقیزستان، اثرات روحی و روانی آن همچنان در بین ساکنان به خصوص کودکان مشاهده می شود. شنونده صدای اسمیدین عزیزف، زمیرا شمسیدینوا، بیبی هاجر سالیوا، شکوفا احمدوا و جورابای جورایف از ساکنان این نواحی باشید.
زی قسمت دادی نابیستانده دارم واروخ ای واروخ دل در مرزی تو گورانده دارم ای واروخ ای واروخ
ترس چوب نبیدارست، ترس خوب بینه کودکو و هولیم میترسد او روز استون میخزد و سیان تق تق گفته نبیری چه ها ترسید
یعنی که هولیم در دلشون هستم
و ترسید پسیخولوگ اومدن بو بای کردن هولیم هست
بار میوانیم میفروختیم هل حاضر یه جا برومده قصدفته برومده رسته نمیتونیم یا آبر خانم مانده نمیتونیم چوب اکن یکان با رو نوخشی روی میدیهنمی یکان بدی روی میدیهنمی گفته ما منه خیلی همه قدر منه بود
برگدی 15 نه کار میکنم زمین ما سهم ما گوین میترسم رفتم با یورمم جنگ سر شوا ترسیده میگوریزم که با امید زمین کوم نکنه بسیار زمین کوب کار چور پنج دیدی ترسیده کو ترسیده دیده چند روز است که با زمین من میگیرم که قرغزو وای نکنه
مو وقتی که پور نمیزنه کار میکاریم جنگ گفته جنگو بر ویتون گفتن اما ما بروندی ماشینه ها اومد سرس سرس برستیم ما همونجا یارگی ترس خوردی اما ترس خورد تو نیکی خدا و شکر میکنیم ما یک وجب زمینم هم تو نمیبینی دیکور اونو من کار کشتیم و حرکت میکنیم که یه وجب زمین همو خالی نمونن من اومده کار کشتیم برای فرزندم و آینده زمیستون خور میسون نازه کن بای ترسی بای همونی خدا و شکر دولت بای کنم سو گندو میبرم کارتوشک میبرم دیواری مکی میبرم خیر زندگی همه چیزی بای تو زمیستون خور رو دیخونی با میفروشیم هم سو با بجاش فروخته با یه چیز میخریم خودمو و
دقیق میشه دیگه کنید هر درگی دینه دقیق میشه چه چواشی؟ همه که دوست بوده ما این یک یاورگی چه هم کشید همون اینو همه شنی همه یه دوتش همه نظر هم ویرون مکنن نواشد نو اینو هید این هم ادمای ناست ادمای مومن مسلمون بود.
که تمام روزی جنگ قرقیزا همون جنگ بوده. اگر گویه تمام تربی پسران که زنکا گریخته اومدن گویه. من ترسیدم گفتم تم نینه گریزی تو میستیم چیزی که شویم دیر خدا مویم سنگو چوبگی تو میبرویم جنگ میکنه. نترسی تو نمیگرازیم این گاو گسول های چی کار میکنه تو. گفتو گوینی آنچی نشیرین با باشکون زنکا ترسیدن گویه گریخته سونی ورخ موندوم دیم دیا. اگر ترسی گوی ناسح بمیریم یک جو تپ پیش دام میترسیم. شتیم دیا که خون هنده بزه. این کلین دو وی های اترس من میمونم نی نروی تونو که بسونش سر و یوشا. باشکونوش وای بخشه دگر بازن و پوم نکنه گفتو گوی نمی. اونا خدا میرم اترسم. باشم گفتم یک تا بچه هم بریتون دولتی افتومات گیت بیتون. جنگ بیکاری چه باشکونو خبه میکنم خودم برونده دروازه میشینم منم اندوزم. منم برام سونی.
تاجیکستان تا 4 ماهه امسال صادرات برق به خارج را افزایش داد و از این طریق 11.2 میلیون دلار درآمد کسب کرده است. اما در حال حاضر صادرات برق از تاجیکستان فقط به دو کشور افغانستان و ازبکستان امکان پذیر است. پیش از این برق از تاجیکستان به صورت محدود به قرقیزستان صادر می شد، اما در اثر درگیری های اخیری مرزی اواخر اپریل سال جاری تمام روابط تجاری و اقتصادی بین دو کشور قطع شده است. این در حالی است که علیشر سلطانوف وزیر انرژی ازبکستان در صحبت با رسانه های کشورش گفت سال دوم است که واردات برق از تاجیکستان به این کشور در فصل بهار و تابستان کاهش یافته است. او افزود در ماه می سپتامبر سال 2020 میلادی توافق برای صادرات 1.2 میلیارد کیلووات ساعت برق بین دو طرف امضا شد که صادر ازبکستان از این میزان فقط 566 میلیون کیلووات ساعت برق شد. وزیر ازبکستان خاطر نشان کرد در این امر هیچ کسی رو نمیتوان مقصر دانست، زیرا کاهش صادرات برق به دلیل خشکسالی و کاهش سطح آب می باشد. اکنون شنونده اخباری ورزشی باشید. دو شناور تاجیک در رقابت‌های المپیک توکیو شرکت کردند. با گزارش کمیته ملی المپیک تاجیکستان، آناستاسیا تیورینا و اولیمجان ایشونوف دو ورزشکار تاجیک هستند که توانستند مجوز حضور در بازی‌های المپیک را کسب کنند. این مجوز را فدراسیه بین‌المللی شنا برای آنها صادر کرد. طبق قوانین فدراسیه بین‌المللی شنا، کمیته‌های ملی المپیک هر کشور که در بخش زنانه و مردان شناگر المپیک نداشته باشد می توانند بهترین ورزشکار را در بخش های زنان و مردان برای شرکت در المپیک معرفی کنند. بر اساس همین قانون آناستاسیا تیورینا با 492 امتیاز در بین زنان و اولیمجان ایشونوف با 336 امتیاز در بین مردان بهترین رتبه را در تاجیکستان به دست آوردند. آناستاسیا تیورینا و اولیمجان ایشونوف در بازی‌های المپیک 2016 برزیلی هم حضور داشتند. با کسب جواز حضور این دو شناور تاجیک برای حضور در رقابت‌های المپیک توکیو تعداد المپیک‌های تاجیکستان 11 نفر شد. مسابقات بسکتبال در چهارچوب لیگ بازی‌های ورزشی تاجیکستان در شهر دوشنبه برگزار شد. تیم‌های 1 و 2 سود، 1 و 2 خاتلون و تیم‌های 1 و 2 دوشنبه نواحی مرکزی جمهوری و بدخشان در این رقابت‌ها حضور داشتند. این تیم‌ها در دو گروه با یکدیگر رقابت کردند. و کنفدراسیای فوتبال آسیا قصد دارد مسابقات لیگ قهرمانان در منطقه غرب آسیا را برای نخستین بار از سیستم ویدیویی داوری استفاده کند. بسیاری از مقامات ورزشی کشورها معتقدند امکان از اثرگیری فعالیت‌های ورزشی در باشگاه وجود دارد، اما منوطه به این که تدابیر پیشگیرانه و احتیاطی بهداشتی کاملا رعایت شود. конфедерация футболи Осио бо ирсоли номаи ба федерацияҳои узви ин ниҳод хостори эъломи замони асаргирии лигаҳо ба тадвини дастурулъамалҳои беҳдошти муртабит бо мубориза алайҳи вирус бояд замони асаргирии лигаҳоро ки ба хотири ин беморӣ мутаваққиъ шуданд эълом кунанд. Венсур Джон, дабири кулли конфедерация футболи Осио, таъкид кард итминон дорад бо вуҷуди пандемияи коруно рақобатҳои лиги қаҳрамонон ва ҷомеи конфедератсияи Осио мусобиқот дар соли 2020 қаҳрамонони худро хоҳанд шинохт ва мумкин аст бидуни ҳузури тамошогар баргузор шавад. و پایان مشروع خبرهای رادیوی صدای خراسان. یارانی همراه، در پایان این بخش خبری اکنون توجه شما را به خلاصه خبرهای مهم جلب میکنیم. تشدید تدبیرهای بهداشتی با شیوع موج دوم کرونا در تاجیکستان. آمادگی مسکو برای حفاظت از متحدان خود با استفاده از تجهیزات پایگاه نظامی دوستیگ مستقر در تاجیکستان. و درآمد 11 میلیون دلاری تاجیکستان در 4 ماه اولی امسال از صادرات برق. شنوندگان عزیز، از همراهی شما با این بخش خبری سپاسگزاریم. خیر، خدایا رو نگهداری شما.
دوستان عزیز شنونده، از همکاران خوبمون در بخش سیاسی سپاسگزار هستیم. دعوت میکنم شنونده غریب خراسان باشید.
ما و شما پیروان مکتبی هستیم که اون مکتب ائمه خدا علیهم السلام جریان دهنده او بودند بعد از رسول خدا و حضرت رضا سلام الله علیه که مهمان ما ایرانی ها هست و ما مفتخریم به اینکه زیر سایه ایشون هستیم. مجری بود.
غریب خراسان. به نام خدایی که خاک آفرید، که از آن خاک انسان پاک آفرید. شنوندگان عزیز و ارجمند سلام، من زهرا محمدی به همراه دیگر همکارانم از بخش تاجیکی صدای خراسان و با گفتار غریب خراسان در خدمت شما خوبان هستیم. در این گفتار، در ادامه گفتار هفته قبل، به موضوع تربیت از نگاه امام مهربانی ها امام رضا علیه السلام با شما صحبت خواهیم کرد. لطفاً تا پایان همراه ما باشید. دوستان عزیز، در دو هفته گذشته در برنامه غریب خراسان به موضوع اهمیت تربیت،
آداب ازدواج و مراقبت‌های زمان بارداری و همچنین خواندن آوای توحید در گوش نوزاد و نامگذاری و مراقبت از کودک پرداخته شد. اما در این گفتار بحث مهم سلامتی کودک. از ویژگی‌های دین اسلام تأکید بر پرورش همه ابعاد زندگی انسان است. هرچند در تربیت اسلامی پرورش ابعاد معنوی هدف اصلی و نهایی است، اما دستیابی به آن هدف بزرگ در پرتو داشتن جسمی سالم و روانی با نشاط امکان پذیر است. در سیره تربیتی امام رضا علیه السلام علاوه بر تأکید بر سایر ابعاد به رعایت بهداشت، تغذیه سالم و نیز عوامل غیر مادی مؤثر در سلامتی مانند صدقه و عقیقه توجه خاص شده است. آن حضرت در بخشی از مطالبی که برای مأمون نوشت چنین نگاشت: عقیقه کردن برای پسر و دختر، نامگذاری، تراشیدن موهای سر نوزاد در روز هفتم و معادل وزن موها طلا یا نقره صدقه دادن لازم است. علاوه بر اینها تغذیه سالم و مقوی فرزند مورد توجه حضرت بود. یحیی صنعانی میگوید: در منا بر حضرت رضا علیه السلام وارد شدم، در حالی که جواد علیه السلام در دامان حضرت نشسته بود و حضرت به او موز میداد. ما دوستان، بحث صحبت با کودک از نگاه امام رضا علیه السلام. قدرت درک کودک اندک است و توان فهم معانی کلمات را ندارد. در این حال سخن گفتن با او نشانه توجه والدین به اوست. کودک این توجه را نوعی اظهار محبت و ابراز علاقه می داند و با تمام ضعف و نقصان گاه با لبخند و زمانی با حرکات دست و پا به آن پاسخ می دهد. علاوه بر این، مشاهده چگونه سخن گفتن والدین به ویژه حرکات لب زمینه مساعدی برای آموزش سخن گفتن کودک پدید می آورد. هنگامی که امام جواد علیه السلام به دنیا آمد، حضرت رضا علیه السلام به اصحابش فرمود: فرزندی به دنیا آمد که شبیه موسی بن عمران شکافنده دریاست و مانند عیسی بن مریم پاک و مطهر است. در ادامه میگویند حضرت در تمام طول شب با او صحبت میکرد.
خراسان چنین، ماهی خراسان چنان، شاه خراسان ببین، بحری پناه آمدم. شاه خراسانیم، رستم دستانیم، دستی مرارت مکن، بر در شاه آمدم، بر در شاه آمدم. نگاهم مکن غرقی گناه آمدم.
و ما محبت کردن به کودک. محبت داروی شفا بخش دردها، تسکین دهنده قلبها و بهترین راه حل مشکلات و ناسازگاری های تربیتی است. محبت به جا در هر مکان و زمان و در هر مقطع و سن وسیله ای کارآمد و مؤثر است. همگان در هر سن و موقعیت به عاطفه و محبت نیازمندند، اما کودکان، نوجوانان و جوانان بیش از دیگران تشنه جام زلال محبتند. رفتار نابجا و ناقصشان را محبت اصلاح می کند و ناسازگاری و پرخاشگری نابجایشان را داروی محبت از بین می برد. آری، با محبت می توان بسیاری از گره ها را گشود و راه های ناهموار را هموار کرد. امام رضا علیه السلام از این شیوه مؤثر تربیتی به شکل های گوناگون بهره می گرفت. گاهی اوج محبت خود را در قالب جمله زیبای پدر و مادرم به فدایت نشان می داد و زمانی او را در آغوش می گرفت، به سینه خود می فشرد و می بوسید. ابوسعد می گوید هنگامی که جواد علیه السلام بر بستر شهادت پدر وارد شد، حضرت رضا علیه السلام از بستر برخاست، به سوی او رفت، دست بر گردنش انداخت، او را به سینه فشرد، میان دو چشمش را بوسید و با او سخن گفت. محبت کلید حل بسیاری از مشکلات تربیتی است. گاهی والدین در مقابل اصرار زیاد کودکان بر خواست‌های غیر معقول یا غیر ممکن رفتاری تند و نامناسب ابراز می‌کنند، ولی حتی در چنین موقعیتی رفتار محبت آمیز مناسب‌تر و مؤثرتر است. دوستان عزیز و ارجمند، به پایان گفتار غریب خراسان با موضوع تربیت از نگاه امام رضا علیه السلام رسیدیم. از اینکه همراه ما بودید سپاسگزاریم. تا هفته آینده و ادامه این بحث، همه شما رو به خدای بزرگ و منان می سپاریم. خداوند یار و نگهدارتان.
یاران همراه، عزیزان گرانقدر، شبتون بخیر. دعوت می کنم تکرار برنامه مشاهیر را همراهی بفرمایید.
همه عالم تن است و ایران دل، نیست او گند زین ریاض خجل. چون که ایران دل زمین باشد، دل ز تن به بود یقین باشد. مشاهیر ایرانی، مفاخر جهانی.
با نام و یاد یگانه هستی بخش. دوستان و یاران همراه سلام، من شهلا شایسته به اتفاق دیگر همکارانم با برنامه دیگر از مجموعه مشاهیر ایرانی مفاخر جهانی میهمان خانه های گرم و صمیمی شما هستیم.
در ادامه برنامه گذشته شما را با غیاث‌الدین جمشید کاشانی، منجم و ریاضیدان برجسته دوره اسلامی و از بزرگترین مفاخر تاریخ ایران آشنا می‌کنیم. ریاضیدان برجسته‌ای که در عمر کوتاه خود خدمات بسیار ارزشمندی برای جهانیان داشته است. گفتیم که غیاث‌الدین جمشید کاشانی، ریاضیدان و منجم برجسته ایرانی، در حدود سال 790 هجری قمری در شهر کاشان متولد شد. پدرش پزشکی حاذق بود. روزگار او همزمان با تسلط تیموریان از نبیرگان مغول‌ها بر ایران بود. جمشید کاشانی پس از نوشتن کتاب ارزشمند خود در حوزه نجوم به نام زیج خاقانی و تقدیم آن به اولوغ بیگ نبیره تیمور به سمرقند مقر حکومت او دعوت شد. در آن ایام سمرقند یکی از پایگاه‌های مهم علم و اندیشه بود و مدرسه‌ای که اولوغ بیگ حکمران دانشمند تیموری تأسیس کرده بود چنان شهرت یافته بود که از هر سو طلاب برای تحصیل علم به آنجا می آمدند و از لحاظ عظمت به پای نظامیه بغداد، الازهر قاهره و قرطبه اندلس می رسید. همچنین گفتیم که اولوغ بیگ برای تأسیس رصدخانه سمرقند دانشمندان صاحب صلاحیت را از شیراز و کاشان و دیگر شهرها به سمرقند دعوت کرد که غیاث‌الدین جمشید کاشانی، ریاضیدان و ستاره شناس برجسته ایرانی نیز یکی از این افراد بود. در این دوران فعالیت علمی بدون حمایت پادشاه به سختی ممکن بود و غیاث‌الدین جمشید کاشانی امیدوار بود که با حمایت اولوغ بیگ بتواند به فعالیت علمی خود ادامه دهد. به همین دلیل به دعوت او پاسخ مثبت داد و به همراه خواهرزاده خود معین‌الدین کاشانی که از ریاضیدانان به نام آن دوره بود در حدود 30 سالگی از کاشان به سمرقند مهاجرت کرد. هنگامی که غیاث‌الدین جمشید کاشانی، این ریاضیدان برجسته ایرانی، به سمرقند رسید، دانشمندان درگاه اولوغ بیگ با طرح مسائلی که خود از حل آنها عاجز بودند، دانش وی را آزمودند. وی توانست همه مسائل را در همان روز نخست حل کند، چنان که قاضی زاده رومی، دانشمند معروف آن زمان، به برتری دانش وی بر خود اقرار کرد. جمشید کاشانی پس از آن همواره در رکاب سلطان بود و اولوغ بیگ علم و تیزهوشی او را تحسین می‌کرد که این نشان از مقام والای علمی او دارد. کاشانی در نامه‌های خود به پدرش مسائلی را بیان می‌کند که در طول اقامت 2 ساله‌اش در سمرقند آنها را حل کرده است. مسائلی چون ایجاد یک سوراخ کوچک و مدور بر دیوار محرابی که در همه فصول عبور نور خورشید از آن نمایانگر وقت نماز عصر باشد و یا ساخت استرلابی که قطر آن حدود 1 متر بوده و همه 1022 ستاره موجود در جدول ستارگان بطلمیوس بر روی آن ثبت شده بود. عزیزان، هنوز مدت زیادی از اقامت غیاث‌الدین جمشید کاشانی در سمرقند نگذشته بود که او تبدیل به برجسته ترین و برترین دانشمند مدرسه علمی سمرقند شد. دستاوردهای نظری و عملی او که در مدت کوتاهی اتفاق افتاد، آن مدرسه را تبدیل به مهمترین و بزرگترین مرکز علمی در مشرق زمین کرد. حتی فهرست مختصری از کارها و آثار کاشانی میتواند اوراق زیادی را شامل شود. او در دوران کوتاه زندگیش در سمرقند دایره المعارفی در حساب مقدماتی به نام مفتاح الحساب تألیف کرد و در آن کتاب برای اولین بار در جهان ابداع کسرهای اعشاری را معرفی و تشریح نمود و نیز روش به دست آوردن ریشه اعداد صحیح را توضیح داد. روش هایی که تأثیری شگرف در اشاعه کسرهای اعشاری در اروپا به همراه داشت و صدها سال در دانشگاه‌های اروپا به عنوان کتاب راهنمای حساب آموزش داده می‌شد و به کار می‌رفت. او سپس در رساله محیطیه عدد پی را تا 16 رقم اعشاری محاسبه کرد و در رساله الوتر و والجیب مقدار سینوس 1 درجه را تا 10 رقم صحیح معین نمود. عزیزان، فعالیت‌های علمی کاشانی در کنار محاسبات نظری و پا به پای آن انجام می‌شد. او 8 ابزار رصدی را اختراع کرد و نحوه ساخت آنها را متواضعانه در کتاب شرح آلات رصد منتشر کرد. او در الحاقات اول و دوم همین کتاب و ضمن شرح برخی محاسبات و مشاهداتش نظریه بیضوی بودن مدار ماه و عطارد را مطرح کرده است. در مقدمه ترجمه روسی کتاب مفتاح الحساب آمده است کاشانی بزرگترین ریاضیدان و اخترشناس سده 15 میلادی بود و اختراعات او را در بعضی از زمینه‌ها باید نمونه از حد کمال دانش در سده‌های میانه دانست. روش‌های عالی که کاشانی در محاسبه‌های خود به کار می‌برد و تکنیک استادانه‌ای که در برآوردها و ارزیابی‌های او دیده می‌شود، توجه خاص دانشمندان زمان ما را به خود جلب کرده است. اما همه اینها غیر از بزرگترین و مهمترین دستاورد جمشید کاشانی، یعنی رصدخانه سمرقند بوده است. او نقش ممتازی در پایه‌گذاری محاسبات نظری، فنون عملی، ساخت ابزار علمی و محاسباتی و در مجموع سازماندهی و بنیان این رصدخانه بزرگ داشت. رصدخانه‌ای که همچون نگینی درخشان بر تارک تاریخ علم بشری می درخشد و تأثیری بسیار بر چگونگی ساخت رصدخانه‌های پس از خود در مغرب زمین بر جای نهاد. امروز بخشایی از این رصدخانه در شرق شهر سمرقند، یعنی در شرق ازبکستان امروزی، در مجاورت رودخانه آب رحمت بازمانده است. شرح دستاوردهای کاشانی در آثار و تذکره‌های متعددی ذکر شده است. معین‌الدین کاشانی خواهرزاده و دستیار جمشید کاشانی بوده که آثار او را نیز به خط خوش خیش می‌نوشته است. در تاریخ شروع بنای رصدخانه سمرقند بین مورخان اختلاف است. از مجموع گفتار آنان میتوان گفت که آغاز بنای رصدخانه بین سالهای 823 تا 830 بوده است. این رصدخانه در 3 طبقه بر فراز تپه‌ای در نزدیکی سمرقند به نام کوهک یا چوپان آتا بنا شد. نقشه ساختمان رصدخانه را غیاث‌الدین جمشید کاشانی تهیه کرد و وسایل رصدخانه را استاد ابراهیم صفار به دستور کاشانی ساخت. پس از اتمام ساخت رصدخانه، کاشانی مسئول رصد و تدوین زیج شد، اما قبل از پایان کار درگذشت. آنگونه که در برخی از نسخ خطی آثار کاشانی آمده، وی در سال 832 هجری قمری در رصدخانه سمرقند درگذشته است و شاید مدفن وی بر فراز تپه چوپان آتا واقع شده باشد. طبق روایتی دیگر مدفن کاشانی در گورستان شاهزند نزدیک آرامگاه قاضی‌زاده رومی منجم معاصر وی در سمرقند واقع است. در مورد چگونگی مرگ کاشانی ابهام‌هایی وجود دارد. برخی از محققان به چند علت اولوغبیگ را مسبب درگذشت کاشانی می‌دانند. گویا اولوغبیگ از رفتار کاشانی ناخشنود بوده و به دنبال پایان کار زیج و اتمام همکاری با کاشانی بوده است. همچنین با اینکه کاشانی در رساله الوتر و الجیب و مقدمه مفتاح الحساب سینوس یک درجه را با دقت